بسم الله الرحمن الرحیم. و انما یسمى الدلیل الذی یتألف منهما عقلیا فلأجل تقلیب جانب المقدمة العقلیه و هذا هو القسم الثانی من الدلیل العقلی و هو قسم غیر المستقلات العقلیه و انما سمی بذالک لانه من الواضح ان العقل لم يستقل وحده في الوصول الى النتیجه الى آخر. عرض می شود که بحث ما راجع به بیان سقریات و مصادیق حکم عقل است، ولیکن فرمودن پیش از اینکه وارد بشیم در بیان سقریات و مصادیق حکم عقل، مقدمتاً دو مطلب را برای شما ذکر می کنیم. مطلب اول راجع به این شد که احکام عقلیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. این مطلب اجمالاً محاسبه شد، دانستیم که منظور از مستقلات عقلیه چیه و منظور از غیر مستقلات عقلیه چیست. مطلب دوم و مقدمه دوم راجع به این بود که چرا این مباحث را به نام ملازمات عقلیه نامگذاری کرده اند، سر مطلب چیه. اینجا رو شروع کردیم، یه مقداری هم در بحث گذشته از خارج گفته شد. ابتداءً خود کلمه ملازمه را معنا کردیم که اصلا ملازمه یعنی چه؟ بعد رسیدیم به اینجا که حالا چرا این مباحث را به مباحث ملازمات عقلیه نامگذاری کرده اند. مرحوم مظفر می‌فرمایند که من هم در بخش مستقلات عقلیه وجه این تعبیر را برای شما روشن می‌کنم، هم در بخش غیر مستقلات عقلیه جهت این اسم گذاری و وجه این تسمیه را بیان می‌کنم. اما در مستقلات عقلیه می‌فرمایند که وجه تسمیه در این بخش که چرا اینجا میگن ما بحث از ملازمه داریم، این را به ملازمه عقلیه تعبیر کرده اند، وجهش با دقت و تأمل در صغرا و کبرای این دلیل روشن میشه. به عنوان مثال عقل میگوید به این که العدل حسن، این مقدمه اول یا صغرای استدلال، حاکم به اون مستقلن عقل است، احتیاجی به کمک هم نداره، ولذا آقایان میگن این حکم و این قضیه از جمله قضایای مشهوره است، اونم از مشهوراتی است که تطابق علیها آراء العقلا، همه عقلای عالم بر طبق اون تطابق آرا و اتفاق نظر دارند. جای بحث از این قضیه هم که سقرا اسمشو گذاشتیم در علم اصول نیست، جای بحث در علم کلام است. اونجا بحث میشد که العدل حسن، در علم منطق هست، در بخش مشهورات این مسائل اونجا مطرح میشه. و اگر شخص اصولی از اون کم و بیش بحث میکنن، صرفاً و صرفاً به جهت این است که این صغرای اون کبرای بعدی و کبرای کلیست که اصولی روی اون کبرا نظر داره و در اون بحث میکنه. مقدمه دوم یا کبرای استدلال اینه که کل ما یحسن و فعله عقلن یحسن و فعله شرعن، یا بفرمایید که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. مضمون و مفاد این کبرای کلی این است که ما بین حکم عقل و حکم شرعی ملازمه وجود دارد. یعنی اگر عقل ادراک کرد حسن امری را، حسن عدالت را، همون عقل میگوید به این که ملازمه است بین این حسن عقلی عدالت با حسن شرعی و وجوب شرعی اون، باز ملازمه هم عقلی است. نتیجه‌ای که از این راه می‌خوایم بگیریم عبارت است از یک حسن شرعی، یک وجوب شرعی. صغرا این میشد العدل حسن، کبرا این میشد کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، نتیجه این میشد که فالعدل حسن شرعا واجبون شرعا. خب بحث اصلی ما در علم اصول در بخش مستقلات عقلیه از همین کبرای کلی است، یعنی از همین ملازمه. میخواییم ببینیم در چه مواردی ما بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه هست و عقل حکم میکند به این ملازمه، این ملازمه را ادراک میکند، و در چه مواردی چنین حکمی نمیکند، چنین ملازمه ای در کار نیست. و چون سخن اصلی ما از ملازمه هست، لذا نام احکام مستقله عقلیه را تحت عنوان ملازمات عقلیه اسم گذاری کردیم، اسمشو گذاشتیم ملازمات عقلیه. بعد مرحوم مزر دفع توهمی میکنن و اون این که بر خاطر کسی خطور نکند که معنی این قضیه کلیه و این کبرای کل ملازمه حجیت حکم عقل است. کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، یعنی پس این حکم عقلی حجت است، واجب الاتباع است. یک شفا از این که در واقع هم شارع مقدس چنین چیزی گفته. خیر، معنای این کبرای کلی این نیست، معنای این قانون کلی حجیت حکم عقل نیست، بلکه تازه با انضمام این کبرای کلی با اون صغرای عقلی ما به این نتیجه میرسیم که العدل یحسن و فعله شرعن، عدل شرعاً بایستنیست و واجبه. این نتیجه رو کی گرفت؟ عقل. عقل میخواد به گردن شارع بگذارد که فلان امر شرعاً هم واجبه. اما ممکن است کسی این حرف رو منکر بشه، بگه نه خیر، ما قبول نداریم که از راه حکم عقلی حکم شرعی استکشاف بشه. ما قبول نداریم که اگر چیزی عقلاً حسن شد شرعن هم حسن باشه، چون که اخباری همین رو ادعا میکند، میگه من این معنا رو قبول ندارم. فلذا ما باید در مقابل اخباریین ثابت بکنیم که این حکم عقلی به این استنتاج عقلی به این استکشاف عقلی از راه ملازمه آیا حجیت هم دارد. بدین وسیله ثابت می شود که شارع مقدس هم فی الواقع چنین حکمی دارد یا نه این حکم عقلی حجیت نداره. اثبات مسئله حجیت مربوط به بحث مباحث حجت میشه، اینجا مورد بحث ما نیست. والحاصل خلاصه مطلب این است که ما در باب مستقلات عقلیه از دو مسئله و دو مطلب بحث میکنیم. یک مطلب بحث سقروی است که آیا کدام فعل از افعال اختیاری ما عند العقل حسن و بایستنی است و کدام فعل از افعال اختیاری ما عند العقل قبیح است و نبایستنی. این یک بحث. یکی هم بحث از کبرای کلی که آیا بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه هست یا نه، یعنی آیا هر چرا که عقل ما ادراک می کند لازمش این است که شرع مقدس هم بر طبق او حکم داشته باشه و اون معنا را ادراک بکند. اگر عقل گفت حسنون دنبال شارع هم بگه واجبون، عقل گفت قبیحون دنبال شارع مقدس هم بفرماید حرامون، همچی ملازمه ای هست یا همچی ملازمه ای نیست. بحث ما در علم اصول از همین کبرای کلی ملازمه است و نتیجه اون دو مقدمه صغرا و کبرا این است که عقل میگوید فلان عمل عند الشارع حسن و واجب یا فلان عمل عند الشارع قبیح و حرام، اما آیا این حکم عقلی حجتون املا مکرر گفتیم در مباحث حجت انشاءالله خواهد آمد. حیث و این که بحث ما در این بخش فعلا از همین کبرای کلی یعنی از ملازمه هست، لذا این بخش احکام مستقله عقلیه را به نام ملازمات عقلیه و تحت این عنوان ذکر کرده اند. این یک بخش. و اما در بخش دوم یعنی در باب غیر مستقلات عقلیه، اینجا چرا اینها رو گفتن ملازمه، تعبیر به ملازمه کرده اند؟ می‌فرماید که باز هم در این بخش هم وجه و تسمیه پس از بررسی صغرا و کبرای این استدلال روشن میشه. به عنوان مثال فرض بفرمایید که صغرای استدلال را و مقدمه اول استدلال را شارع فرموده، هذا الفعل مثلا واجب، الصلاة واجبه. خب این صغرا یک قضیه شرعیه است، از زبان شارع صادر شده، عقل چنین ادراکی نداشت. جای بحث از این صغرا هم در علم فقه هست نه در علم اصول، ربطی به اصولی نداره. و مقدمه دوم که کبرای قیاس باشد عبارت هست از حکم به ملازمه، یعنی حکم به این که کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب و مقدمته شرعا. ملازمه از عند العقل بین وجوب شرعی ذل مقدمه با وجوب شرعی مقدمه، این کبرای کلی ملازمه را عقل حکم میکنه. نتیجه آن است که العقل یحکم و یستنبط وجوب مقدمه واجب را عند الشارع، عقل این نتیجه را میگیرد که عند الشارع به نظر من مقدمه واجب باید واجب باشد. اما آیا این حکم عقلی حجیت داره؟ یعنی از این را واقعا حکم شرعی استکشاف میشه؟ میتوانیم بگیم عند الشارع هم قصه همین است؟ یا این حکم عقلی حجیت نداره؟ این در مباحث حجت بیاری خداوند خواهد آمد که حجت هست یا حجت نیست. مثال دیگر، شارع مقدس فرموده فلان عمل واجب، این باز مربوط به علم فقه هست، سقرای قضیه. عقل میگوید کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا حرمت و ضده شرعا، یعنی ملازمه است ما بین وجوب شیء عند الشارع با حرمت ضد آن شیء عند الشارع. حاکم به ملازمه عقل است، ولی طرف این قضیه لازم و ملزوم هر دو شرعی است. نتیجه آن است که از دید عقل و به حکم عقل ضد الواجب چه ضد عام و چه ضد خاص حرمت دارد عند الشارع. عقل چنین نتیجه ای می گیرد، اما آیا این استنتاج عقلی و این ادراک و تصدیق عقلی حجتون، یعنی واقعا هم اندلاق سه همینه یا نه حجت نیست و واجب الاتباع نیست، اون بحث دیگری است که در جای خودش خواهد آمد. مثال سوم، فرض بفرمایید که شارع مقدس به ما اینجور فرموده است که در حال اضطرار وظیفه شما تیمم گرفتنه، این سقرا، این عمل با تیمم مأمورون به شماست در حالت اضطرار. بعد عقل میاد کبرای کلی رو ضمیمه میکند که کل معتیون به و هو مأمورون به فی حال الاضطرار، هر عملی رو که شما انجام میدید که همین عمل از نظر شارع مأمورون به است در حال اضطرار، یلزمه عقلا الاجزاء عن المأمور به حال اختیار، لازمش به حکم عقل این است که این عمل مجزی باشد از مأمورون به در حالت اختیار، یعنی ملازمه است ما بین اتیان به این مأمورون به به امر اضطراری در حال اضطرار با مجزی بودن این عمل از مأمورون به به امر اختیاری در حالت اختیار. یعنی بعد از اینم که عذر و اضطرار برداشته شد، اعاده کردن فل وقت لازم نیست، قضاء عمل در خارج وقت لازم نیست. فل عقل یحکم بالاجزاء، عقل از این بیانات نتیجه میگیرد که پس فلان عمل عند الاضطرار در نزد شارع هم مجزی باید باشه، قضا نداشته باشه، اعاده هم نداشته باشه. این نتیجه گیری عقلی. اما آیا این حکم عقلی حجتون ام لیس به حجتن، اون بحث علاهده است که در مباحث حجت خواهد آمد، فعلا مورد نظر ما نیست. خب با این مثال های متنوعی که مرحوم مظفر ذکر می کنن کاملا روشن شد برای شما که همه جا سخن از کبرای کلی ملازمه است و مبحث اصلی ما در این مقصد دوم در باب احکام عقلیه پیرامون همین ملازمه است که آیا عقل چنین ادراکی و حکم به ملازمه دارد یا ندارد، کجاها حکم به ملازمه می کند و کجاها نمی کند. بر همین اساس که مبحث اصلی ما از این ملازمه هست، نام این مباحث در این مقصد ثانی کلن به نام ملازمات عقلیه نامگذاری شده. ول خلاصه، خلاصه کلام تا اینجا این که ما هرچه در بخش مستقلات عقلیه و در بخش غیر مستقلات عقلیه راجع به مطالب بحث خواهیم کرد، سقرای این مباحث مربوط به علم اصول نیست، بلکه سقرا در علم دیگر از قبیل علم کلام، از قبیل علم منطق، از قبیل علم فقه امثال و ذالک در علوم دیگه سقرا بحث میشه و اونی که مورد نظر دانشمند اصولی است در این بخش بحث از کبرای کلی ملازمه است. بعد از این که تازه از این بحث فارغ شد که عقل همچی ادراکی داره، کجا حکم به ملازمه می کند، تازه یک کبرای کلی دیگر باقی می موند و اون این که آیا این حکم العقل حجیت هم دارد یا نه این حکم عقل حجت نیست، اون مربوط میشه به مباحث حجت. بنابراین مبحث ملازمات عقلیه منحصر میشود به دو باب. باب اول تحت عنوان مستقلات عقلیه و باب دوم تحت عنوان غیر مستقلات عقلیه. این هم مربوط به مقدمه ثانیه. بعد وارد میشن تفصیلا به بیان موارد و مصادیق حکم عقل و سقریات این قضیه و زمینه را برای اون کبرای کلی حجیت العقل فراهم میکنن تا به اون قسمت ها برسیم. این مقدار رو تطبیق بکنیم. و انما یسمى الدلیل الذی یتألف منهما. به اینجا رسیدیم در بحث قبل. خب اونجایی که هر دو مقدمه عقلی باشند، دلیل را دلیل عقلی گفتن، حکم را حکم عقلی گفتن روشنه. اما اونجایی که فقط کبرای کلی عقلی باشد و صغرا غیر عقلی باشد، شرعی باشد، چرا اسم این رو گذاشتن مقدمه عقلیه؟ فرماید که انما یسما نامگذاری می شود اون دلیلی که یتألف منهما، تشکیل می شود از این دو مقدمه که صغراش شرعی است و کبراش عقلی است. یسما این دلیل عقلی، یعنی اسمشو گذاشتن عقلی، فلعجل تقلیب جانب المقدمت العقلیه، از جهت غلبه دادن جانب مقدمه عقلیه. چون کبرا به حکم عقل است و اصلا در استدلال همین کبرای کلی است، فلزام بهتر این است که اسمشو بگذاریم مقدمه عقلیه. این رو ترجیح دادن، غلبه دادن این جانب رو بر اون جانب. و هاذا هو القسم الثانی، این همون قسم دوم از دو قسم دلیل عقلی است. و این قسم ثانی عبارت است از قسم و بخش غیر مستقلات عقلیه. و انما سمی بذالک، حالا چرا اسمشو گذاشتن غیر مستقلات عقلیه؟ سمی این قسم ثانی به این اسم غیر مستقلات به این دلیل، لانه من الواضح، زیرا که شأن چنین است از واضحات و بدیهیات است، ان العقل لم یستقل، این که در این موارد عقل انسان استقلال پیدا نکرده، وحدهو به تنهایی در وصول و رسیدن به نتیجه. عقل حاکم علی الاطلاق نیست، عقل مستقل نیست در نیل به نتیجه، بل استعان عقل ما کمک گرفته به حکم شرع، فی احدا مقدمت القیاس، در یکی از دو مقدمه قیاس که همون صغرای قیاس باشد، از حکم شرعی کمک گرفته. لذا میشد غیر مستقلات عقلیه، استقلال برای حکم عقل نیست. مقدمه دوم، لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، چرا و به چه دلیل نامگذاری شده این مباحث به مباحث ملازمات عقلیه؟ اسم این مباحث رو چرا کلن گذاشتیم ملازمات عقلیه؟ ابتدا ملازمه رو معنا بکنیم، بعد وجه تسمیه رو ذکر بکنیم. المراد بالملازمت العقلیه هنا، منظور ما از ملازمه عقلیه در این مقام، در این مقصد ثانی، هو اون مراد اینه، عبارت هست از این که عقل یحکم و حکم می کند به وجود ملازمه، ملازمه عقلی است، ما بین حکم شرع یک طرف قضیه و ما بین امر دیگر و حکم دیگر، بین این دوتا ملازمه هست، لازم ملزومن، متلازمن، از هم جدا نمی شه. مساویست که اون حکم دیگر یک حکم عقلی باشد، کما در بخش مستقلات عقلیه که عقل صغرا رو ادراک میکند، کبرای ملازمه رو ادراک میکند الاخ، یا اون حکم دیگر یک حکم شرعی باشد در بخش غیر مستقلات عقلیه، یا اون حکم دیگر غیر این دوتا باشد، حکم عادی باشد یا حکم لغوی باشد و امثال و ذالک. به عنوان مثال الاتیان و بالمأمور به، شارع فرموده فلان عمل اندل استرار مأمورون به شماست، وظیفه شما نماز با تیمم مثلا وقتی آب پیدا نکردید. حالا عقل میگوید الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، اگر کسی این مأمور به اینجور را انجام داد یلزمه عقلا، لازم این اتی به حکم عقل سقوط الامر الاختیاری، این است که اون امر اختیاری که اندل اختیار به دوش ما می آمد اون ساقط میشه. لو زال الاضطرار فی الوقت او خارجه، اگر زائل بشود اضطرار در وقت، قضا اعاده نمیخواد یا در خارج وقت قضا نمیخواد. علاما سیعتی این مطلب در مبحث اجزا اونجا این مثال تفصیلا روشن میشه. صغرا را عقل گفت، کبرای کلی ملازمه صغرا را شارع گفت، کبرای کلی ملازمه را عقل گفت. وقد یخفا علی طالب، این معنی ملازمه به گای مخفی میشه بر شخص طالب و جوینده، لأول وهلتین در بد به نظر و در اولین دید، الوجه و فاعل یخفا، وجه و دلیل و علت در تسمیه و نامگذاری مباحث احکام عقلیه به نام ملازمات عقلیه. چرا اسمشو گذاشتن ملازمات؟ گای ممکنه جای تردید باشه، جای ابهام باشه. لا سیما فیما یتعلق بالمستقلات، مخصوصا در بخش مستقلات. چرا صحبت از ملازمه میکنن؟ اینکه حاکمه به این مطلب صغرین و کبرین کلن عقل است. ملازمه یعنی چه؟ ولی ذالک، برای همین اساس که یخفا علی طالب امر ممکنه مخفی بمونه و مجمل باشه، بر همین اساس وجب علینا، لازم دیدیم ما بر خودمون انوز حزالک، توضیح بدیم این مطلب را و این وجه و تسمیه را. فنقولو اما در بخش مستقلات عقلیه، چرا اسمشو گذاشتیم ملازمات؟ فیظهر اون وجه تسمیه بعد بیان مقدمتین صغرا و کبرایی که یتعلف منهما الدلیل العقلی، فراهم میشد و تشکیل میشد از این مقدمتین دلیل عقلی ما. و هما با اون مقدمتین اینه، به عنوان مثال الاولا، المقدمت الاولا، این که العدل یحسن و فعله عقلن، عقل هر عاقلی میگوید که عدل بایستنیست، فعل عدل حسنه، و هازی این قضیه و این حکم عقل قضیتون عقلیتون صرفه، یک قضیه و یک تصدیق عقلی محض است که نیازی به کمک از شارع اصلا نداره، حاکم به او فقط عقل. هیا که این قضیه صغرای قیاس مورد نظر ما، صغرای استدلال ما، و این قضیه من المشهورات التی، از قضایای مشهوره است که تطابقت علیها، اتفاق نظر پیدا کرده و اجماع پیدا کرده، و قضایا آرا و انظار تمام عقلا همه بر طبقش حکم میکنن، العدل حسن، التی اون مشهوراتی که تسمى به الآراء المحموده، یعنی نظریات پسندیده، احکام پسندیده، ادراکات محموده و ستوده. و هذه قضیتون، این قضیه عقلیه ما العدلهن، یک قضیه است که تدخلو در مباحث علم کلام به حسب عادت معمولا اونجا مطرح میشد تحت عنوان حسن و قبح، در بحث عدالت اونجا بحث میشه. و ازا بحث انها هنا، و اگر چنانچه بحث میشد از این قضیه در الزول، فمن باب المقدمه، این از باب زمین سازی و مقدمه چی نیست برای بحث از اون کبرای و کلی آتیه که الان میاد که مسئله ملازمه باشه، هدف اصلی اونه نه این صغرا. از ثانیه، یعنی المقدمه تو ثانیه، اینه که کل ما یحسن و فعله عقلا، یحسن و فعله شرعا، هر چیزی که عقلا بایستنی شد شرعا هم بایستنی و لازم و واجب خواهد شد. و هذه قضیه عقلیه ایضا، این هم یک قضیه عقلیه و یک قانون عقلی است که یستدل علیها، استدلال می شود بر این قضیه، به ما سیعتی فی محله، در جای خودش استدلال میکنیم که ملازمه هست یا ملازمه نیست. به یه و این قضیه عقلیه کبرن للقیاس، کبرای کلی قیاس مورد نظر ماست و مضمون این قضیه عقلیه الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع. خلاصش این است که آقا ملازمه است بین حکم عقل به یک امری و بین حکم شارع. چون این کبرای کلی و این حکم به ملازمه گرفته شده از یک دلیل عقلی، عقل حاکمه به اون هست و یه پس این ملازمه میشد ملازمه عقلیه، چون حاکمه به اون عقل است نشارع اونگاه. و ما یبحث عنه فی علم الاصول، اونی که بحث میشد از او در علم اصول اولا و به ذات، فهو اون ما یبحث هذه الملازمه، همین ملازمه عقلیه است ولا غیر. و من اجل همین ملازمه که مورد بحث اصولی است، از همین جهت تدخل المستقلات العقلیه، داخل می شود بحث از مستقلات عقلیه در تحت عنوان ملازمات عقلیه، چون هدف اصلی اثبات همین ملازمه است. ولا ينبغي ان يتوهم الطالب، کسی سزاوار نیست این که توهم بکند طالب به جوینده، ان هذا الكبرى معناها حجیت العقل، بگد که آقا این کبرای کلی ملازمه معناش همون حجیت عقل است که شما میگید جای بحثش اینجا نیست، در مباحث حجت میاد. نه خیر، جای این توهم نیست، بلکه تازه نتیجه هاتین المقدمتین، اون صغرا و کبرا اینجور میشد، این نتیجه رو میدن که العدل یحسن و فعله شرعن، عدل عند الشارع حسن و بایستنی است. و هذا الاستنتاج، این نتیجه گیری از دلیل شرعی و کتاب و سنت نیست که حجت باشه، بلکه به دلیل عقلی از یک حکم عقلی گرفته شده. وقد ينكر المنكر، ای چه بسا انکار میکند انکار کننده ای نظیر اخباریین، انکار میکنن این که شأن چنین از یلزم و شرعا ترتیب الاثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، لازم باشد از دید شارع ترتیب اثر دادن بر این استنتاج و این استکشاف. اخباری میگه من قبول ندارم که هرچه را عقل گفت از نظر شرعی هم مطلب همون باشه، کشف از حکم شرعی بکند، بگیم اند شارع هم کذا فیجب الامتصال، نه این چنین نیست. و سنذکر انشاءالله تعالی در حینه در جای خودش به زودی میاد چند صفحه دیگر، ده بیست صفحه دیگر الوجه ذکر میکنیم، وجه در این انکار اخباری را، و خواهیم بیان کرد که مرجع این انکار به انکار ملازمه نیست، بلکه به انکار حجیت حکم عقل است و این باطل است قطعا، و عقل حکم عقل حجت. حاصل کلام این که نحنو نبحثو فی المستقلات العقلیه ان مسئلتین، ما در بخش مستقلات عقلیه از دو مسئله بحث میکنیم. احداهما صغرا، یکی از این دو مسئله صغراست، و هیه و اون صغرا عبارت است از بیان مدرکات عقلیه و احکام عقلیه در رابطه با افعال اختیاریه ما، به این صورت که شنچین از ایها یندقی فعلو، کدوم یکی از این افعال اختیاریه بایستنیست و سزاوار از انجام بشود، و ایها لا یندقی فعلو، و کدام نبایستنیست و سزاوار نیست که انجام بشود. این صغرای مسئله، این یک مقدمه. ثانیه ما مسئله دوم و مثل مقدمه دوم الکبرا، کبرای کلیست، و هیه و اون کبرا بیان این مطلب است که ما یدرکه العقل، چیزی را که عقل ما ادراک می کند، حلا بده ان یدرکه و شر، آیا حتما و جزما لازمش این است که شرع هم او را ادراک بکند. ای یحکم، این شرع مقدس علا طبق اون چی که یحکم و به العقل، اگر عقل گفت حسن لازمش این است که شارع هم بگوید حسن، عقل گفت قبیح لازمش این است که شارع هم بفرماید قبیحون همچه ملازمه هست یا نیست، و هاذهی این ملازمه و این کبرای کلی هی المسئله الاصولیه، این همون مسئله اصولیه است که هیه از ملازمات عقلیه، این مسئله از ملازمات عقلیه است، به این جهت نامشو گذاشتیم ملازمات. و من هاتین المسئلتین، از مجموع این دو مسئله نحیه و محیا میکنیم و فراهم میکنیم موضوع مبحث حجیت عقل را. تمام اینها تازه نتیجه میدهد که عقل یحکم و که اند شارع کذا، اما آیا این استنتاج عقلی حجتون املا؟ اون کبرای کلی باید در مباحث حجت انشاءالله روشن میشه. این بیان وجه تسمیه این احکام عقلیه به ملازمات عقلیه در بخش مستقلات، و اما در بخش غیر مستقلات عقلیه باز هم فعیزن مثل بخش مستقلات یظهر الحال فیها، در این غیر مستقلات روشن میشه حال و وجه تسمیه بعد بیان مقدمتینی که یتعلف و فراهم می آید و تشکیل می شود از این دو مقدمه دلیل عقلی، و هما و اون دو مقدمه به عنوان مثال اینه، الاولا مقدمه اول اینه، هاذ الفعل واجب، این رو شارع فرموده، فلان امر واجبه، فلان ذل مقدمه واجبه، این سقرا. یا هاذ المعتی به مأمور بهی فی حال الاضطرار، این عملی رو که شما در حال اضطرار انجام میدید همین مأمور به شماست در این حالت، نماز با تیمم بلا غیر. و مثل هاذه القضایا، امثال این گونه قضایا تثبت و ثابت میشوند در علم شریف فقه، اونجا بحث میشد که این مأمور به هست یا نه، این عمل واجب هست یا نه، چون در اونجا بحث میشد فهیه، پس این قضایا شرعیتون، یک سلسله قضایای شرعیه است. از ثانیه مقدمه دوم، کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب و مقدمتی شرعا، در مثال اول هر عملی که شرعا واجب شد مثل صلات لازمش این است به حکم عقل که مقدماتش هم از دید شارع واجب باشه، این ملازمه را عقل ادراک میکنه و حکم به لازم میکند. یا لازمش این است که هر ضد شرعا حرام باشه، هر فعلی شرعا واجب شد لازمه عقلیش این است که ضد او، چه ضد عامش چه ضد خاص، شرعا حرام باشه، حاکم به ملازمه عقل. او کل معتیون به عقل میگد هر اون چیزی را که انجام دادید و مأمور به در حال اضطرار، یلزمه عقلا الاجزاء عن المأمور به در حال اختیار، بعد که ضرورت مرتفع شد اعاده عمل دیگه لازم نیست، و ها کذا مثالای دیگری که خواهیم داشت. فإن امثال هذه القضايا احکام عقلیتون، امثال این گونه قضايا یک سلسله احکام عقلیه هستند که مضمونشون و مفادشون عبارت از همون الملازمه العقلیه بین ما یثبت شرعا، این که ملازمه عقلیه وجود دارد، بین اون چی که ثابت می شود شرعا در قضیه اولا صغرا، و بین یک حکم شرعی دیگری که وجوب مقدمه باشه، مثلا حرمت ضد باشه مثلا، به امثال و ذالک. و همین احکام عقلیه و این کلیات و این ملازمه ها هی التی یبحث عنها، اون چنان چیزی است که دهست می شود و گفتگو می شود از این احکام در علم اصول، اصولی از اینها بحث می کند. و من اجل هازا، از جهت خاطر همین که اصولی از این امور بحث می کند، تدخلو این احکام و این مباحث در باب ملازمات عقلیه، پس در هر دو بخش وجه تسمیه این مباحث به مبحث ملازمات عقلیه روشن شد. الخلاصه، خلاصه این مطالب در مقدمه ثانیه و در مقدمه اولا این است که و من جمیع ما ذکرنا، از تمام این مطالب یتزه برای شما روشن میشد این که مبحوثون ان، اونی که بحث میشد از او در بخش ملازمات عقلیه، هو عبارت است از اثبات یک سلسله کبریات کلیه عقلیه ای که تازه خود این کبریات تقعو در طریق اثبات حکم شرعی، میخوایم از این طریق به حکم شرعی برسیم، حکم شرعی رو نتیجه بگیریم، مساویست که صغرا هم حکم عقلی باشد، کما در بخش مستقلات عقلی که مثال زدیم، یا صغرا حکم شرعی باشد کما در بخش غیر مستقلات عقلی که برای این هم مثال زدیم. پس بحث ما از این کبراست. اما بحث از صغرا فدائما همه جام یبحث و از این صغرا فی علم آخر غیر از علم اصول، مثلا در علم کلام، در علم فقه اینا، کما این که کبرا یبحث از اون کبرا در علم اصول، و هیه با اون کبرای کلی عبارت از ملازمه ما بین حکم شرع لشیء آخر، ملازمه دارد حکم شارع مقدس به شیء دیگر، بالملازمت العقلیه، یعنی وقتی شارع گفت فلان امر واجب، عقل میگد لازمش این است که همین شارع بگد فلان امر دیگر هم واجب، مساویست که اون شیء دیگر خود یک حکم شرعی باشد، یا اون شیء دیگر یک حکم عقلی باشد، یا غیر این دوتا حکم عادی باشد که در جای خودش خواهد آمد. و نتیجه از مجموع این صغرا و کبرا، هاتینه این دوتا صغرا و کبرای مذکور، تقع و این نتیجه صغرن لقیاس آخر، صغرا برای یک قیاس دیگری که کبراهو حجیت العقل، کبرای کلی اون قیاس دیگر حجیت العقل است، که این حکم العقل حجتون، نتیجه میگیریم که فیجب و اتباعو، اگر عمل نکردیم مؤاخذه، و یبحث از این کبرای کلی حجیت در مباحث حجت. علاهازا با این بیانات ما در این دو مقدمه، فینحصر بحثنا هنا در این بخش ملازمات فی بابین، یکی باب مستقلات عقلیه، یکی باب غیر مستقلات عقلیه. فنقولو الباب الاول المستقلات العقلیه تمهیدون، باب اول از دو باب مبحث ملازمات عقلیه باب مستقلات عقلیه است. مرحوم مصنف می‌فرمایند که به نظر ما تا اونجایی که تتبع کردیم، مستقلات عقلیه ای که به درد استکشاف احکام شرعیه می‌خورن و ما می‌تونیم از طریق ملازمه از این مستقلات عقلیه به احکام شرعیه برسیم، این مستقلات منحصراً یک مسئله را تشکیل می‌دهند و اون یک مسئله عبارت است از مسئله معروفه و مشهوره حسن و قبح عقلی یا تحسین و تقبیح عقلیین، به این معنا که عقل ما استقلالاً میتواند بفهمد که برخی از کارها قبیحن، اون کار را تقبیح بکند، ناپسند بشمرد مثل ظلم، برخی از کارها حسن هستند، اون کار را تحسین بکند، پسندیده بشمارد مثل عدالت و امثال و ذلک. و چون ما در این رابطه یک مسئله بیشتر نداریم، این از یک طرف، از طرفی هم این یک مسئله در کتب معروف و متداول اصولی به صورت مفصل مطرح نشده، ما معتقدیم و بر اون هستیم که در رابطه با این مسئله به تفصیل بحث کنیم، گفتگو بکنیم و جوانب مختلف این مطلب را انشاءالله بررسی بکنیم. فنقول به طور کلی در رابطه با حسن و قبح عقلی، این داستان پیچیده ما در چهار مرحله بحث میکنیم و این چهار مرحله به ترتیب و در طول همدیگر قرار دارن. اما مرحله اولا، کلن افعال و کارهای اختیاریهی که از ما افراد بشر سر میزند، آیا در واقع و نفس الامر و فی حد ذاته، قطع نظر از بیان به خطاب شارع، برخی از این افعال حسن و بایستنی و برخی قبیح و نبایستنی هستند؟ اینطوره. یا این که نه، حسن و قبح افعال 100% اعتباری است، 100% تابع اعتبار شارع هست، نه اینکه ذاتی اونها باشد، واقعی باشند، نفس الامری باشند، این چنین نیستن. به عبارت دیگر، آیا افعال و کارهایی که ما انجام میدهیم با قطع نظر از امر شارع و نهی شارع برخی ذاتن حسن و برخی ذاتن قبیح هستند، یا اینکه حسن و قبح اشیا و افعال 100% اعتباری به تابع امر یا نهی شارع هست؟ قصه چیه؟ در این مرحله اول نزاع ما بین علمای اشاعره از یک طرف و دانشمندان عدلیه یعنی امامیه و معتزله از طرف دیگر است. آقایان عدلیه عقیدهشون این است که برخی از افعال و کارها با قطع نظر از بیان شارع هم در واقع و نفس الامر حسن دارن، ذاتن حسن هستن و عقل ما استقلالاً میتوند حسن و بایسته بودن اونها رو درک بکنه، نظیر عدالت و احسان امثال و ذالک. و برخی از کارها و افعال ما با قطع نظر از بیان شارع و خطاب شارع ذاتن قبیحن و شرع مقدس عقل ما میتواند این قبح را درک بکند، مثل ظلم، خیانت در امانت، اینا. و به نظر عدلیه شارع مقدس لا یأمر الا به اون کارهایی که فی الواقع حسن هستن، دارای حسن ذاتی و مصلحت هستن، و لا ینها مگر از اون کارهایی که فی الواقع قبیح هستن و دارای قبح ذاتی هستن. فلذا شعار حضرات عدلیه این است که احکام خداوند، واجبات و محرمات الهیه، بایدها و نبایدهای خداوند تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه است که در متعلقات آنها موجود است. متعلق این امر فلان عمل مصلحت ملزمه دارد لذا امر بها، متعلق آن نهی مولا فلان عمل مفسده ملزمه دارد لذا نهی عنه، این نظریه عدلیه. در مقابل حضرات اشاعره میگوین به عقیده ما هیچ کاری ذاتن و با قطع نظر از بیان شارع حسن ندارد و هیچ کاری هم ذاتن قبح ندارد، بلکه حسن هر عمل تابع امر شارع است. به هر کاری که شارع مقدس امر بکند اون کار می شود حسن، ولو امر به زنا باشد علیاذ بالله، امر به ظلم باشد و امثال و ذالک. و از هر کاری که شرع مقدس نهی بکند اون کار می شود قبیح، متصف می شود به عنوان قبیحون، ولو از عدالت، از احسان، از امثال و ذالک نهی بکند. پس به نظر اینها حسن و قبح تابع امر و نهی است، نه اینکه امر و نهی تابع حسن و قبح باشد. این حسن و قبح است که از امر و نهی شارع انتزاع می شوند. به هر آنچه که امره حسن می شد، از هر آنچه که نها قبیح می شود. و شعار معروف اشاعره این است که الحسن ما حسن و شارع و القبیح ما قبح و شارع. حسن اون کاری است که شارع تحسین بکند و بدون امر بکند، قبیح اون کاری است که شارع مقدس تقبیح بکند و از اون نهی بکند. این هم نظر اینا. این اختلاف یکی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین نزاعها ما بین اشاعره و عدلیه است که مسائل مهمی را مبتنی میکنه بر خودش، مسئله عدالت، مسئله حکمت و امثال و ذالک مبتنی بر همین بحثه. به این معنا که اگر ما حسن و قبح عقلی اشیا را بپذیریم، البته عدالت و حکمت هم معنا و مفهوم پیدا میکنه، و اگر ما حسن و قبح را نپذیریم دیگه وجهی برای قبول عدالت و حکمت نیست. و اصولا علمای عدلیه را که عدلیه میگن بر همین اساس است که حسن و قبح را پذیرفتن دنبالش عدالت و حکمت را هم قبول میکنن، برخلاف اشاعره. خب این مباحث البته باید در علم کلام دنبال بشه. خود مرحوم مظفرم اشاره میکنن که جای اصلی این بحث در علم اصول نیست، در علم کلامه، و متکلمین اسلامی تا حدود زیادی این بحث ها را روشن کردن. و اگر در علم اصول این بحث ها مطرح می شد، صرفاً و صرفاً به عنوان یک مبدع تصدیقی و به عنوان یک اصل موضوعی است. تا اینا طرح نشه ما نمیتونیم از ملازمه بحث بکنیم، باید اول حسن و قبح عقلی را بپذیریم تا بعد بتونیم از اون کبرای کلی ملازمه بحث بکنیم، و این مطلب انشاءالله در مباحث آینده به تفصیل روشن خواهد شد. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به درس بعد. تمهیدون باب اول باب مستقلات عقلیه است. در این قسمت تمهیدی، مقدمه ای، زمین سازی میکنیم برای مطالب بعد. از ظاهر به نظر ما تا اونجایی که تحقیق و تتبع کردیم، انحصار المستقلات العقلیه این است که منحصر است اون مستقلات عقلیه ای که یستکشف منها الحکم شرعی، به درد استنباط و استکشاف احکام شرعیه میخورن، این مستقلات منحصر هستن فی مسئلت واحده. مستقلات عقلیه ما فراوان داریم، ولی اون مستقلات عقلیه ای که حاکم به اونها عقل عملی است و به درد این مطلب میخورن در علم اصول یه مسئله بیشتر نیست. بهیه و اون مسئله واحده، مسئله تحسین و تقبیح العقلیین، مسئله تحسین و تقبیح عقلی است که عقل فلان کار را تحسین میکند و بایسته میداند و فلان کار دیگر را تقبیح میکند و نبایستنی میداند. و علیه بنابر این که این یه مسئله بیشتر نیست، علل انحصار یا علل ظاهر که گفتیم انحصار کذا و کذا، بنابر این یجب علینا، بر ما لازم است ان نبحث، دست کنیم، گفتگو بکنیم از این مسئله واحده من جمیع اطراف و زوایا و ابعادش به طور تفصیل، به خصوص که لم یبحث انها از این مسئله در کتب اصول الدارجه، یعنی متعارف معمول بین حوزه ها، در کتاب های اصولی رایج و معروف هم بحث نشد. پس از طرفی یه مسئله بیش نیست، از طرفی هم این یه مسئله تنقیح نشده، بحث نشده، ما ناچاریم این رو بحث کنیم، گسترده بحث کنیم. فنقولو و قلب بحث هنا واقع شده است، بحث در این مسئله در این رابطه با حسن و قبح، فی اربعه امور، در چهار امر، که این چهار امر متلاحقتن یکی بعد از دیگری، تا امر اول حل نشه هرگز نوبت به امر ثانی نمیرسه. مرحله اول این نو شنتین است، حل تثبت للافعال، آیا ثابت می شود برای افعال و کارهای ما با قطع نظر از حکم شارع و خطاب شارع و تعلق خطاب شارع به اون افعال، یک سلسله احکام عقلیه و قضایای عقلیه، من حسن عقل بگد فلان امر حسن و قبح فلان امر قبیح، چنین چیزی ثابت هست یا نه؟ او ان شئت فقل، اگر خواستی به بیان دوم اینجور بگو، حل الافعال حسن و قبح به حسب ذواتها، آیا برای افعال و کارهای ما حسن و قبح به حسب ذاتشون هست؟ ولها قیمون ذاتیه، آیا برای افعال ما قیمت و ارزش های ذاتی هست؟ فی نظر العقل، قبل از فرض حکم شارع بر اون افعال، که فلان عمل ذاتن حسن هست، ارزش ذاتی داره، اون دیگری ذاتن قوی هست، ذاتن ضد ارزشه، او لیس لها ذلک، یا این که نیست برای اون افعال این قیمت ها و ارزش های ذاتی، این احکام عقلیه، قطع نظر از بیان شارع هیچ کاری ذاتن حسن نداره، هیچ کاری هم ذاتن قبح ندارد. و انما الحسن ما حسن و شارع، حسن و بایسته اون کاریست که شارع مقدس اون را تحسین بکند و بایسته بخواند. و القبیح ما قبح، کار قبیح و نبایستم اون کاریست که شارع مقدس اون را تقبیح بکند و نبایسته بداند، وگرنه قطع نظر از تحسین و تقبیح شارع هیچ کاری ذاتن حسن و قبح نداره، عقل نمیتوند محسن یا مقبح باشد. بل فعل و مطلقن، فعل به طور مطلق هر کاری باشه، فی حد نفسه قطع نظر از امر شارع و نهی شارع، خودشونم میگن من دون حکم شارع لیس حسنن ولا قبیحن، نه متصف به صفت حسن میشود و نه متصف به صفت قبح هیچ کدوم. و هازا این مرحله اول. و الخلاف الاصیل، اون اختلاف ریشه دار ما بین آقایان اشاعره از یک طرف و عدلیه از طرف دیگر. و هوا مسئله تحسین، و این اختلاف همون مسئله تحسین و تقبیح عقلیین است، المعروفه در علم کلام، که اشعری میگد ما حسن و قبح عقلی نداریم، معتزله و امامیه میگن ما حسن و قبح عقلی داریم. و علیها و بر همین مسئله مهمه تحسین و تقبیح عقلیین تترتب و مسئله اعتقاد به عدالت خدا و غیر عدالت که حکمت خدا باشد، این مسائل مهمه مبتنی بر این قبول حسن و قبح هست. و انما سمیت العدلیت و عدلیتن، علمای عدلیه را که عدلیه میگوین اعم از معتزله و امامیه، لقولهم به انه تعالی عادل، چون معتقدن که خدای متعال عادل و حکیم است. چرا معتقدن؟ بناءً علی مذهبهم، بنابر مذهب و نظریه این حضرات عدلیه در باب ثبوت حسن و قبح عقلیین، میگن ما حسن و قبح عقلی داریم، دنبالش پس عدالت معنا داره، حکمت معنا دارد و الی آخر. و نحنو نبحثو از این مسئله حسن و قبح عقلی هنا در علم اصول به اعتبارها، به اعتبار اینکه این مسئله من المبادی تصدیقیه و من الاصول الموضوعیه لمسئلتنا، که مسئله اصولیه لمسئلتنا الاصولیه، برای اون مسئله اصولیه ما که همون مسئله ملازمه باشه. پس بحث از حسن و قبح مستقیما بحث اصولی نیست، بحث کلامی است، بحث اعتقادی است. در اینجا اگر طرح میشد به عنوان مبدا تصدیقی، تا این رو قبول نکنیم نوبت به بحث از ملازمه نمیرسه. پس اول باید تصدیق به این امر بکنیم، بعد بریم سراغ مسئله اصولیه خودمون که مسئله ملازمه باشه. کما اشرنا الی ذلک فیما سبق، در اون دو مقدمه هم که یکی دو جلسه قبل ذکر شد، اونجا هم اشاره ای داشتیم به این که این مسئله، مسئله اصولی نیست، مسئله کلامی است. در ولخلاصه این نکته رو ذکر کردیم، قبل از ولخلاصه در وجه تسمیه این نکته رو گفتیم الی آخر، تا برسیم به قسمت های بعدی انشاءالله.